بسیار خوب، پنجمین شب بخش پژوهشی 40 سالگی 34مین جشنواره موسیقی فجر رو درش حضور داریم و تا نیم ساعتی دیگه گفتگوی ما ادامه خواهد داشت با آقای آروین صداقتکیش از منتقدان و پژوهشگران موسیقی ایرانی. آقای صداقتکیش، اصلا چه اصراری هست ما جهانی بشیم؟ ببینید، یه بحث گات هست، بازار جهانی. خب کشور ما مقاومت داره، حالا وارد میشیم یا نمیشیم، خیلی از مباحث سیاسی تعیین کننده جهانی شدنه. ولی فذات هنرها خب میتونن و ارتباط فرهنگی و تداخل فرهنگی و توارد فرهنگی به شکل‌های مختلف در طول تاریخ شکل گرفته. اینکه حالا ما کجای جهان هستیم و اساساً تمایلی هست که این موسیقی در عرصه جهان آنگونه که دیگر ممالک شناخته شدن مال ما هم شناخته شده باشه، یا اینکه ما جایگاه ویژه‌ای باید داشته باشیم و نوع معرفی ما باید متفاوت باشه، این رو توضیح فرمایید.
عرض کنم که اول اینکه میپرسید چه اصراری هست، هیچ اصراری به نظر نمیاد باشه مگر در دیدگاه‌های بسیار ملی‌گرایانه و دیدگاه‌های تند و تیز که ما باید حتما مثلا یک جایگاه ویژه‌ای در جهان داشته باشیم و این جایگاه قطعاً باید برتر از دیگر مردمان جهان باشه. این یک دیدگاه بسیار افراطی است که فکر نمی‌کنم خیلی هم دیدگاه جالبی باشه. بله. از نظر من که نیست واقعا این دیدگاه جالب.
آخه یه مدت پرسش پیش اومد که این سازها رو دارن در یونسکو به نام کشور همسایه ثبت میکنن، یه جور توهین تلقی شد، یه جور کمکاری تلقی شد و اونها شاید زودتر میتونن جهانی بشن، کشورهایی که یک دوره اختصاص به ایران بزرگ داشتن. از این منظر میگن شاید اصرار هست.
من فکر میکنم اون بس حاشیه‌ایه و یه مقدارم در حقیقت اشتباه‌هایی در مورد این فرایندها پیش آمده در افواه عام، نه در میان متخصص‌ها.
بله.
مثلا اینکه ثبت شدن میراث فرهنگی اصلا مفهوم دقیقش چی است، یه اشتباه‌هایی در ذهن عامه وجود داره و فکر می‌کنن که نوعی مدال داده میشه مثلا اگر نان سنگک به نام ما باشد و اگر مثلا به نام دیگران باشد اون مدال رو به دیگران میدن. اینا اصلا بحثای ما نیست در حال حاضر. اما بذارین بهتون بگم، میپرسین چه اجباری دارین. ببین، ما با یک وضعیت مواجه شدیم در دوره جهانی شدن. اون دوره اول رو که من در سوال قبلیتون توضیح دادم، خب دوره ایست که ملی‌گرایی سخن روزه، سکه روزه، اونو کاری نداریم. اونجا من میفهمم چرا افراد ممکن است مسئلهشون این باشه که ما در جهان باید مطرح بشیم. اما وضعیتی که وضعیت معاصره و در 3-4 دهه گذشته در جهان پیدا شده اینه. به کمک یک تمثیلی سعی میکنم توضیح بدم این رو براتون. فکر کنید که ارتباط انسانها، ارتباطات فرهنگیشون، نقل و انتقال اخبار و داده‌های فرهنگی چنان گسترش یافته که شما ناگهان احساس می‌کنین دیوارهای اطرافتون برداشته شده.
بله.
تو یک خانه نشسته بودین تا الان، دیوارها دورتون بوده، آنچه در خانه می‌گذشته به شمایی که صاحب خانه اید ربط داشته، آنچه نمی‌خواستید دیده بشه نه از درون خانه به بیرون درز میکرده نه از بیرون به درون، ناگاه دیوارها برداشته شده. الان شما مجبور نیستید که در جهان باشید، شما ناگهان در جهان هستید. خب این در جهان بودنی که امروز اتفاق افتاده یعنی چی؟ یعنی این که شما چه بخواید چه نخواید با فشار یک دکمه به موسیقی دیگران، دیگر فرهنگ ها دسترسی دارید و اتفاقا دیگر فرهنگ ها به موسیقی ما دسترسی دارن، چه ما بخوایم چه نخوایم. این یک دنیایی است. همین الان شما فکر کنین که اصلا در یک کشور آفریقایی نشستید. الان اگر در کشور آفریقایی نشسته باشید، مثلا آدرس یکی از این فروشنده های اینترنتی موسیقی ایرانی رو بلد باشین، به عنوان یک آفریقایی نمیتونین موسیقی ایرانی رو بردارین گوش کنین.
چرا؟
اگر حتی لازم نیست پول بدین، میتونین برین اون نمونه هایی که اونجا گذاشتن رو گوش بدین. درست شد؟ پس وضعیتی که من الان دارم ازش صحبت میکنم وضعیتی است که هم گوش ما به عنوان یک فرهنگ، هم گوش ما در معرض مقدار بسیار زیادی و بیمرزی از محصولات فرهنگی است و هم اگر بتونم به استعاره تولیدمونو بگم دهان ما یا سخن ما هم به روی مقدار زیادی از گوش ها باز است. یعنی آنچه هم که میگیم امکانش هست که در جهان پخش بشه، قبلا نبود. قبلا شما باید مثلا فرض میکنیم میرفتین در دنیا کنسرت میدادین، میرفتین مردم آشنا میکردین با این موسیقی و چهره به چهره این کار میکردین. جهانی شدنی که از او صحبت میکنیم تفاوتش در این است که شما اون مرزهای قبلی رو لااقل از لحاظ تکنولوژیک در مینوردین. این که یه کسی دلش نخواد مرز هویتی درون خودشو برداره، بگه نه من هنوز میخوام فقط همون چیزایی که قبلا داشتم و داشته باشم، با وجود اینکه خیلی هم کم امکان پذیره، ولی مسئله خود اوست. اون وضعیتی که الان در جهان است اینه که شما مرزتون برداشته شده و در جهان هستید، ناگهان احساس برهنگی هم میکنید، یه دفعه فکر میکنین که سلب هویت شدین یا خلع هویت شدین. چرا؟ چون در معرض رگباری از محصولات فرهنگی قرار میگیرین که مال خودتونم نیست و باشم قبلا اجتناب ناپذیرم. پس شما نمیتونین بگین که من تلویزیون رو میبندم، رادیو رو میبندم، اینترنت رو میبندم. نمیتونین ببندین، مجبورین ازش استفاده کنین. به علاوه این که من از یک بعد انسانی یا انسانشناسانه هم به قضیه نگاه میکنم، ای بسا که این وضعیت وضعیتی بسیار انسانی و مطلوب هم باشه یک جنبه هایش، این که من بتوانم انسان دیگر، برادر دیگرم رو، صداش رو از آفریقا، از هند، از آمریکا، از شمال اروپا، از قطب شمال بشنوم، موسیقی او رو بشنوم. ای بسا که وضعیت خوبی هم باشه، من بتونم صدای یک انسان دیگر رو بشنوم. بنابراین ما در این وضعیت هستیم و این یک وضعیت است به نظر من. به خودی خود نه مسئله منفی دارد، نه مسئله مثبتی دارد. تبعاتش بستگی به نوع برخورد ما با این است. اما این که ما حالا چگونه در این جهان شنیده بشیم، در این جهانی که امکان شنیده شدن داره، یکی از مسائلی است که ما باش مواجهیم. مسئله دیگر، مسئله خیلی مهم اینه که عمدتاً هم پیش میاد، یعنی برای به خصوص برای متفکرانی که در این حوزه ها کار میکنن پیش میاد، اونم این است که این جهانی که حالا داره سر و صدا یا موسیقی به این مقدار، فرهنگ موسیقایی با این اندازه های بزرگ درش مطرح میشه از لحاظ تعداد و تنوع، چه تأثیری روی ما خواهد گذاشت؟ این یه نگرانی همیشه وجود داره، جز اون که حالا ما چه جوری مطرح بشیم، این که بخش موسیقایی هویت ما تحت تأثیر این چه تغییری بکند. این خیلی همیشه سؤاله برای خیلی از افراد. این باز یکی از مسائل است. مسئله دیگر علاوه بر این که ما چگونه مطرح بشیم، مسئله دیگر این است که ما چقدر نفوذ داشته باشیم و چقدر تأثیر بذاریم بر فرهنگ های دیگر. این سه مسئله از دل جهانی شدن میاد، از دل امکانات سخن گفتن با فرهنگ های دیگر میاد بیرون. همیشه ما این دغدغه رو خواهیم داشت. اون بخشی که شما بهش اشاره کردین رو شروع میکنم، حالا بعد بخش های دیگر رو هم بهش خواهیم رسید. عرض کنم این که ما چقدر مطرح باشیم یا چگونه مطرح باشیم، در حال حاضر تا اونجایی که من اطلاعاتم اجازه میده و سیر امور رو میشه بررسی کرد، موسیقی ما در جهان مصرف بالایی ندارد. البته این موسیقی ما که میگم، منظورم موسیقی کلاسیک ایرانی است، چون ما گونه های مختلفی از موسیقی
معنی
در
این که موسیقی ما موسیقی مصرفی نیست.
نه
اصلا مصرف بالا با مصرفی بودن متفاوت.
نه اصلا بحث مصرفی بودن من اینجا مطرح نمیکنم. منظورم این است که مخاطبان بسیار زیادی ندارد. شاید اینطوری راحت تر باشه، این تعبیر بهتر است. مخاطبان زیادی در جهان نداره عرض می کنم منظورم موسیقی کلاسیک ایرانی است، چون ما گونه های مختلفی از موسیقی داریم در ایران و بعضی از اونها به طبع ممکنه مخاطبان بیشتر یا کمتری داشته باشن. راجع به اون حالا فعلا وارد بحث نمیشم. علت این ولی ارتباطی به جهانی شدن نداره، بلکه شاید همین مقادیری از به اصطلاح آشنایی هم که مردم جهان باهاش دارن از طریق همین امکانات برداشته شدن مرزهای تکنولوژیک و فرهنگی ایجاد شده باشه. قبلتر از این که ما این امکانات رو داشته باشیم، بشر این امکانات رو داشته باشه، این بحث مطرح بود که ما چه کار کنیم برای معرفی فرهنگ خودمون. این خیلی بحث مطرحی بود، مثلا 60 سال پیش 70 سال پیش مطرح بوده. عمدتاً هم دولت‌های ملی خودشون رو متولی این میدونستن، برای اینکه مؤلفه‌های مختلف فرهنگی رو بخشی از هویت ملی و هویت حتی اداری خودشون تلقی میکردن. یعنی اگر شما یک دولت ملت دارین به مفهوم مدرنش که اسمش ایکس است، این ایکس هویت اخلاقی داره، هویت فرهنگی در بعد موسیقی داره، در بعد نقاشی داره، در بعد داستان و ادبیات و چه داره، اینها سعی میکردن اینو معرفی کنن. معرفی موسیقی چگونه بوده در دوره معاصر؟ این که سفیران موسیقایی رو بفرستن در جاهای مختلف جهان و اینها موسیقی ما رو اجرا کنند. این بحث تا یک دوره‌ای کاملا معقول بوده و بیشترین امکان برخورد مردم جهان با موسیقی ما رو فراهم میکرده، ولی امروز لزوما اینطوری نیست، چون عرض کردم شما با فشار یک دکمه میتونین این کارها رو انجام بدین. یعنی چیزی نیست که خیلی دور از دسترس باشه، غیر ممکن باشه. شما بهترین نمونه های موسیقی کلاسیک ایرانی رو میتونین بخرین یا حتی نخرین و استثنا در مورد ایران مجانا دانلود کنین، هرچند خیلی کار نادرستی است، ولی استفاده کنین بشنوین. این فرایند قبلا انجام شده، شما بهتر از من احتمالاً به یاد دارین یا میدونین که هم در پیش از انقلاب این مسئله فرستادن سفیران فرهنگی ایران، سفیران موسیقایی ایران مطرح بوده، الانم در تالار وحدت یا تالار رودکی سابق هستیم، گروه هایی که مخصوص اینجا بودن از جمله گروه استاد پایور، خیلی وقتا این کار رو میکردن. آقای پایور می رفتن در خارج از کشور اجرا می کردن برای اینکه این موسیقی شناخته بشود و خیلی گروه های دیگه. حالا من
هفته های فرهنگی سفارت خونه ها خیلی اتفاق می افته،
چیزهای مختلف، جشنواره های مربوط به ایران هنوزم هست، یک جاهای بعضی افرادم خودشون به همت خودشون بعضی از این کارا رو میکردن، مثلا ایرانیان متخصص موسیقیدانی که در خارج از ایران بودن در اونجاها در هر جایی که بودن سعی میکردن اون موسیقی رو ارائه کنن، مردم رو باهاش آشنا کنن و الی آخر.
تو جشنواره اوینیون که از طرف هم گزاد ارشاد رفت و
بله
خیلی اونم سر و صدای به پا کردن، موسیقیدانان محلی رو به جهان معرفی کردن،
نواحی ما رو فرستادن در اونجا و خب جایزه هایی هم گرفتن. و یک نکته جالبی هم همینجا هست، بخشی از تأثیراتی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم توسط همین مکانیزم ها اتفاق میفته. یعنی وقتی شما امکان گفتگو با یک جهان دیگر رو پیدا میکنین، خود به خود هم نحوه گفتگوتون هم نوع موسیقیتون شروع میکنه تغییر کردن. اینو بعضی از محققان هم در خارج از ایران هم در ایران روش صحبت کردن که چگونه همین توجه نسبت به موسیقی هایی که تا قبل ترش احتمالاً کسی در جهان اینها رو نشنیده بود یا این نمونه ها رو ندیده بود، بردنش، آوردنشون در جشنواره ها، پخش کردنشون در سطوح بزرگی جغرافیایی، چه تأثیری روی دینامیک خود اینا داشته، رو پویایی خود اینا داشته. پس این که ما چقدر مطرحشیم و چگونه مطرحشیم تابع بسیاری از پارامتر هاست و برخلاف تصور معمول بخش اعظمش هم سیاست های فرهنگی یک حکومت پشتیبان فرهنگ نیست لزوماً. ببینین بگذاریم مثال بزنم، فرهنگ پاپیولار امروزی یا موسیقی پاپ جهانی امروزی که سرش در حقیقت از آمریکا میاد، درسته که توسط در بخشای بزرگی از جهان توسط ارتش آمریکا پخش شد یا اتفاقی که بعد از جنگ جهانی افتاد، ولی به شکل منظم دولت آمریکا دنبال این هیچ وقت نرفته که مثلا ما بریم در جهان موسیقی خودمون رو مطرح کنیم. مثلا سیستم دولت آمریکا یه همچین سیستمی هم نبوده که بخواد این کار رو انجام بده. وابسته های فرهنگی داشته، کنسرت میذاشته، این چیزها رو میذاشته، ولی این شکل از ماجرا نیست. یک پارامترهای دیگری مطرح هست یا پارامترهای پیچیده تری از این که شما هی برین موسیقی خودتون رو مطرح کنین به این شکل که منتظر باشین یک واحدی، یک سیستم یا سازمانی باشه، وجود داشته باشه و اون وقت این سیستم یا سازمان شما رو حمایت کنه، شما رو اصلا وادار کنه به عنوان موسیقیدان برین یه جای موسیقی ارائه کنین. من گمان نمی کنم هندی ها هم یه همچین کاری کرده باشن، عرب و ترک ها هم خیلی به نظرم نمیاد یک چنین مکانیزمی رو دنبال کرده باشن، هرچند اکثرشون در یه دوره این کار رو کردن. پارامترهای دیگه پارامترهای جمعیتی هست، پارامترهای اقتصادی شماست، پارامترهای مربوط به قدرت فرهنگی شماست و گستردگی این قدرت، که اینها رو همه رو ما باید در مورد فرهنگ خودمون در نظر بگیریم. همون امری که شما فرمودین که مثلا ما جمعیت فارسی زبان کمه، اون رو نه به خاطر زبان فارسی باید ببینیم، به خاطر اینکه ما یک به اصطلاح حوزه فرهنگی هم هستیم. این حوزه فرهنگی اگر مثلا نسبت به حوزه فرهنگ هندی کم شمارتره، طبیعتا در جهان ممکن است که تأثیرش هم کمتر باشد. بنابراین پارامترهای مختلفی رو باید در نظر بگیریم تا بعد بتونین نظر بدین. منتها معمولا این از یک نقطه نظر بسیار ملی‌گرایانه بهش نگاه میشه و فقط نوعی افسوس که چرا ما به قدر بقیه در جهان نقش نداریم، که به نظرم نقطه جایگاه ایستادن اشتباهی است این اصلا نسبت به این موضوع.
خب ما در اینترنت یک مقاله معتبری وقتی میخوایم ارائه بدیم الزاما باید به زبان بین المللی ترجمهش بکنیم. خب علم و دانش ما گسترش پیدا کرده و جایگاه داره و شناخته شده است، ولی شعر فارسی رو ترجمهش بکنیم شاید به نوعی طنز بشه و بیانش ابتر بشه و در نهایت این موسیقی که وابستگی اینقدر به این شعر داره شاید نتونه به اون جایگاه برسه. بحث اول منم اساسا روی موسیقی بی کلام بود که الان برای اینکه شما رو خیلی خسته نکنیم بریم یه موسیقی بشنویم، برگردیم صحبت پایانی رو روی این موضوع متمرکز بکنیم.
حتما. Thank you.
پایانی گفتمان امشبمون بخش پژوهشی 40 سالگی 34مین جشنواره موسیقی فجر رو بخشش طی شد و همچنان در خدمت جناب آقای آرمین صداقت‌کیش هستیم و متأسفانه دکتر رضا صمیم نرسیدن به جمع ما، ان شاءالله هر جا هستن سلامت باشن. خب آقای صداقت‌کیش عزیز،
بله،
چه نوع از موسیقی ایرانی میتونه تو جهان میشدن مؤثر باشه؟ بله. و اساساً اگرم جایگاه پیدا کردیم به عنوان پرسش دوم، چه پیامدهایی رو میتونه برای ما داشته باشه؟ چه توفیقاتی میتونه به لحاظ مثبت و منفی بدنش؟
من اگر اجازه بدید یک نکته رو درباره اتمام بحث قبلیتون
بگم.
شما مطرح کردین که زبان فارسی را شاید نشود ترجمه کرد. من عرض میکنم از اون منظر که شما میگین شعر هیچ زبانی رو نمیتونیم کامل ترجمه کنیم. کافیست فقط به عنوان مقایسه در ذهنتون فکر کنید. ما فرانسه رو و انگلیسی رو هم به همون اندازه شعرش رو نمیتونستیم مطرح کنیم و ترجمه کنیم. چرا اونها به چندین و چند زبان جهانی ترجمه شدند؟ این مسئله به نظرم خیلی پیچیده تر از فقط زبان است. این نکته اول. بله. فقط به عنوان مقایسه در ذهن شنوندگان بله. هم داشته باشن بد نیست که چرا اونجاها میشه اگر ترجمه مانع شعریت زبانه به همون اندازه که اونجا مانع است اینجا مانع است. و نکته دیگر، اتفاقا اونجایی که ما حرفی برای گفتن داشتیم ترجمه هم شدیم. حالا من میدونم که واقعا آنچه در زبان فارسی اتفاق میفته مثلا در حافظ یا در سعدی یا در خیام نمیتونه در ترجمهش رخ بده، ولی به هر حال ترجمه شده است. همونطوری که آنچه در ترجمه فارسی مثلا بودلر یا بایرون میتونه هست، اون چیزی نیست که در انگلیسی یا در فرانسه است، ولی به هر حال ترجمه شده. خب من برمیگردم به سوال شما و این چه نوعی از موسیقی را با یک مکانیزم شناخته شده ای در جهانی سازی و جهانی شدن بهش پاسخ میدم. ببینین وقتی که بحث جهانی شدن ببخشید بحث جهانی شدن مطرح شد، زمانی بود که اولا بلوک شرق از هم پاشید. بلوک شرق که از هم پاشید، یک مانع فرهنگی اندیشه‌ای در برابر اینکه جهان یک دست بشود برداشته شد. همزمان تقریبا امکانات فناورانه اینکه این اتفاق بیفته هم پدیدار شد. یعنی ماهواره ها میتونستن مخابرات تلویزیونی رادیویی رو خیلی ساده بکنن و برای اندازه های بزرگتری از یک واحد جغرافیایی مثل کشور میسرش کنن. اینترنت پدید آمد و از این قبیل. اتفاقی که بعد افتاد این بود که خیلی از فرهنگ های موسیقایی امکان اینو پیدا کردن که برن در این بازی جهانی شرکت بکنن. درست همونطوری که در مثلا تجارت به خصوص اتفاق افتاد، یه سری مرزها برداشته شد، یک چیزهایی که فقط در یه جای جهان میتونست تولید بشه به جاهای دیگه رفت، تولیدات جاشون عوض شد، انحصارات بزرگ مکانیزمشون عوض شد و این. وقتی که این اتفاق افتاد، افراد شروع کردن این موسیقیشون رو خواستن به دنیا ارائه کنن. موسیقیشون رو وقتی خواستن به دنیا ارائه کنن، اتفاقا اونام این سوال رو پرسیدن که چه نوعی از موسیقی رو ما میتونیم به دنیا ارائه کنیم. و اون وقت یک چیزی پیدا شد که بهش میگن world music یا موسیقی جهانی اگر ترجمهش کنیم، یا یه همچین چیزی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک مؤلفه هایی از موسیقی هایی که بعضی هاشون سنت های کوچکی در یک محل جغرافیایی محدود بودن، بعضی هاشون مربوط به فرهنگ های بزرگ موسیقایی ریشه دار در جغرافیای جهان بودن، و برداریم و به شکلی ارائه کنیم که برای شنوندگان غیر از خود اون فرهنگ ها قابل پذیرش و لذت بخش باشد. گاه گاهی این موضوع همراه شد با اینکه چگونه ما این موسیقی ها رو با هم همنشینم بکنیم، البته اون بحث تلفیق و اینها هم در دل این پدید آمد. یعنی اونم خودش یک چیزی از همین جهانی شدن، یک شاخه ای از همین جهانی شدن، اون امکانی که ناگهان پدیدار شد که شما یا من موسیقیدان یک دفعه با یک موسیقیدان اسکیمو از قطب شمال بشینیم کنار همدیگه ساز بزنیم یا اصلا موسیقی همدیگر بشنویم، ابراز علاقه کنیم که ما اینو با هم مخلوط کنیم. این سوال اینطوری پیدا نشد، اینطوری جواب داده نشد در حقیقت که ما بریم در موسیقی های موجودمون بگردیم و اونی رو انتخاب کنیم که فکر میکردیم پذیرشش بیشتر خواهد بود، بلکه به روش دیگری بهش پاسخ داده شد. اغلب جاها هم همینطوره. اونم چی؟ این که همین موسیقی موجود خودمون رو مؤلفه هایش رو تغییر بدیم تا قابل پذیرش و قابل هضم برای شنوندگان جدیدمون باشه. ما در حقیقت باید تغییراتی در موسیقیمون میدادیم که موسیقیمون بتونه برای شنوندگان جدید که پیش زمینه های فرهنگی ما رو نداشتن اصلا. ببینید شما وقتی میخواین موسیقی ایرانی رو گوش کنین، یک کسی هست مثلا میشناسه، میدونه دستگاه چیه، این در چه دستگاهیه، اون چه فرمی هست و اینا، اینو گوش میکنه احتمالا ازش لذت میبره. این در مورد موسیقی های دیگه هم هست، شما فکر نکنین فقط موسیقی ایرانیه که لازمه این پیش زمینه ها رو داشته باشه. اما وقتی این موسیقی های دیگر رو میخواین به کسانی ارائه کنین که این پیش زمینه رو ندارن، اون وقت مشکل پیدا میکنین. خاص‌ترین شکل‌های این و پیچیده‌ترین شکل‌هاشو نمیتونین بهشون ارائه کنین. بنابراین به عنوان یک رویکرد و راه حل در موسیقی جهانی یا ورلد میوزیک یا اتفاقاتی که پس از جهانی شدن افتاد، همه شاخه‌هاش، یک مقداری تغییر که عمدتاً هم از جنس ساده‌سازی است، از جنس اساره‌گیری است، یعنی نزدیک شدن به اساره های اصلی اون موسیقی ها، ساده کردنشون برای اینکه قابل تبادل با هر پیش زمینه فرهنگی باشد.
بله.
اینها اتفاق افتاد تا بتونن به یک نقطه‌ای برسن که بتونن این موسیقی رو ارائه کنن، به مردم دنیا بدن و شنوندگان جدید و گسترده تری که اون فرصت رو نداشتن که در این فرهنگ ببالن و پیش زمینه های لازمش رو بیاموزند،